یه شب تو فوریه 1989 کارل برنشتاین همکار قدیمیم تو پرونده واترگیت از یه مهمونی شام تو نیویورک زنگ زد. گفت بیا بالا، ترامپ اینجاست، آدم جالبیه. مهمونی تو خونه احمد ارتگون برگزار میشد، اشرافزاده ترک آمریکایی و مدیر یکی از بزرگترین شرکت‌های موسیقی آمریکا تو محله آپر ایست ساید. کارل عاشق کتاب هنر معامله ترامپ شده بود و میخواست صاحبش رو از نزدیک ببینه. با کمی اکراه قبول کردم که برم، اونم به خاطر این بود که کلید آپارتمانش رو لازم داشتم. 17 سال از واترگیت گذشته بود، حالا هر دوتامون 45 ساله بودیم. ترامپ نگاهی به ما انداخت و اومد جلو و گفت شگفت انگیز نمیشد که وودوارد و برنشتاین از دونالد ترامپ مصاحبه میکردن. کارلم بدون مکث جواب داد البته، فردا چطوره؟ آره، بیاید به دفترم تو ترامپ تاور. بعد از اینکه ترامپ رفت، کارل گفت این یارو جالبه. گفتم آره، ولی اهل سیاست نیست. با این حال چیزی تو اون مرد کنجکاوم کرده بود. این کارآفرین زرنگ با شخصیتی که با دقت ساخته و پرداخته شده بود تا دیگران رو دستکاری کنه، قرار بود چه آینده‌ای رو رقم بزنه. سلام، من احسان طریقتم و اینجا پادکست پرچم سفیده. امیدوارم هر جایی که هستید این روزهای جنگ جاتون امن باشه و تنتون سلامت، و امیدوارم هرچه زودتر سایه سیاه جنگ از روی کشورمون برچیده بشه. اگه پرچم سفید رو دنبال کرده باشید و با ما آشنا باشید، میدونید که ما تو هر پرونده میریم سراغ یه جنگ، روایت تاریخی تحلیلی که علتها و اتفاقهایی که افتادن و شکل گرفتن تا جنگها اتفاق بیفتن رو با همدیگه مرور میکنیم، عمدتاً البته از نگاه تاریخی. اما با توجه به شرایط این روزا، همونطور که تو قسمت قبل که میشه قسمت اول این پرونده، دیدم بد نیست که یه بار بریم سراغ یه کتاب، کتابی به اسم جنگ یا وار نوشته باب وودوارد، که توضیح مفصل ترش رو تو قسمت قبل دادم که چرا این در واقع کتاب رو انتخاب کردیم و درباره نویسندش هم صحبت کردم. امیدوارم هر وقت این اپیزود رو میشنوید، تن و روحتون به اندازه مقدورات زمانه سلامت باشه و در جای خوب و جای امن و سلامت در واقع باشید. این قسمت اوایل فروردین در سال 1405 منتشر میشه. هر موقع که میشنوید این قسمت، در واقع اوایل بهار 1405 منتشر شده. اگه دوست داشتید از پادکست پرچم سفید حمایت کنید، که صادقانه بگم این روزها میتونه خیلی کمک بزرگی باشه بهمون، لینک حمایت در توضیحات این قسمت هست، یا میتونید برید به سایت whiteflagpodcast.com و از منوی بالای صفحه گزینه حمایت مالی رو بزنید. هم پرداخت ریالی فعاله، هم پیپل فعاله، و امیدوارم که این حمایتاتون رو داشته باشیم. بریم سراغ ادامه ماجرا، و باید برم سراغ باب و مصاحبه‌ای که با ترامپ داره انجام میده. فردای اون شب رسیدیم به دفتر طلایی ترامپ تو ترامپ تاور. اینا رو باب میگه. این قسمت کتاب از زبان باب براتون نوشته شده و براتون تعریف میکنم. اون میگه که مصاحبه رو روی یه میکروکاست ضبط کردیم. ترامپ اون روز 42 ساله بود. هنوز فقط یه کارآفرین نیویورکی، یه تاجر، در حد فعالیت‌های خودش آدم شناخته شده‌ای، ولی از نظر سیاسی هیچ. همه چیزایی که بعداً شناختیم دربارش هم اونجا وجود داشت، همشون که حالا خورد خورد دربارشون حرف میزنه باب. میگه از اینکه بسته به مخاطب گفت فرق میکنه نوع صحبتش تعجب کردیم. ترامپ گفته که اگه با رفقا باشم، یعنی پیمانکارا و اینجور آدم ها، یه جور واکنش نشون میدم، اما اگه بدونم دو تا از بهترین حرفه‌ای‌های دنیا کنارم نشستن و ضبط صوتم روشنه، طبیعتاً متفاوت رفتار میکنم. و بعد با صراحتی که آدم رو غافلگیر میکنه اضافه کرده که اون چه واقعا جالب تره ذات واقعی در مقابل نمایشه. خیلی جالب تره. اینجا بذارید یه لحظه مکس کنیم و بگم که ترامپ داشت چیز رو میگفت که اروین گافمن جامعه شناس کانادایی دهها سال قبلتر تو کتابی به اسم نمایش خود در زندگی روزمره به شکل علمی توضیحش داده. گافمن میگه که هر انسانی در موقعیت‌های مختلف نقش بازی میکنه. یه نقش روی صحنه است، یه نقش پشت صحنه است، یه نقش تو زندگیه و همینطوری دیگه. این ذاتاً نه صادقانه است میگه نه دروغه، فقط طبیعت تعامل اجتماعی رو داره دربارش صحبت میکنه. اما اون چه ترامپ رو متمایز میکرد این بود که اون این رو نه به عنوان یه واقعیت اجتناب ناپذیر بلکه به عنوان یه ابزار آگاهانه نسبت بهش توصیف میکنه. اون نمایش رو میشناخت، از اون لذت میبرد و ازش استفاده میکرد. الان هم داریم میبینیم رفتار ترامپ جلوی دوربین با خبرنگارا، با رئیس جمهورا، با خود در واقع دوربین و مدیا متفاوت تر از بقیه است. انگار میشناسه که دوربین چیه، چی کار باید بکنه، چطور باید رفتار کنه. انگار مدام داره اجرا میکنه. و باب میگه که اون روز ما مخاطب یورش تمام عیار تلسمش بودیم. وقتی پرسیدیم چطور تصمیم میگیره، ترامپ جواب داده که غریزی، نمیتونم بگم که چیه چون غریزه خیلی مهمتر از هر چیزی، البته اگه غریزه درستی داشته باشی. بدترین معاملاتم هم معاملاتی بودن که غریزم رو دنبال نکردم. بهترین معاملاتم معاملاتی بوده که غریزم رو دنبال کردم و به تمام آدمایی که میگفتن جواب نمیده گوش ندادم. این ادعا خیلی ساده به نظر میرسه اما یه بحث جدی پشتشه. دانیل کانمن، روانشناس برنده جایزه نوبل، تو کتاب تفکر سریع و کند که ترجمه فارسیش هم وجود داره، احتمالاً خیلیاتون همین کتاب رو خوندید، دانیل کانمن نشون میده که ذهن انسان با دو تا سیستم کار میکنه. سیستم یک که سریع، غریزی و خودکاره و سیستم دو که کند و تحلیلی و آگاهانه است. میگه غریزه متعلق به سیستم یکه و این سیستم تو کنار سرعتش البته سوگیری های شناختی زیادی هم داره. تو شرایط آشنا غریزه یه متخصص میتونه معجزه کنه، اما تو شرایط پیچیده و بی سابقه اغلب گمراه میکنه. سوال اینجاست، آیا اعتماد مطلق ترامپ به غریزه از یه قدرت واقعی شکل میگیره یا توهم کنترل تو دنیاییه که خیلی پیچیده تر از دنیای معاملات املاکیه؟ بعد یه داستان تعریف میکنه که سنگینی عجیبی داشته. باب وودوارد میگه ترامپ تعریف کرده که یه شب داشته یه مسابقه بوکس نگاه میکرده. یه بوکسور نچندان معروف یه قهرمان بزرگ رو میزنه زمین و شکستش میده. بعد از مسابقه ازش پرسیدن چطور برنده شدی، چطور بردی؟ اون جواب میده که فقط رفتم ضربه هام رو زدم، فقط با ضربه هام وارد رینگ شدم. ترامپ گفت خیلی به نظرم تعبیر خوبی اومد، چون به اندازه بوکس درباره زندگیم صدق میکنه، با ضربه ها وارد میشی. اگه به زندگی ترامپ نگاه کنیم، معاملات ملکی و ریاست جمهوریش و استیزاهاش و تحقیقات و محاکمات و یه محکومیت کیفری و یه ترور ناموفق و کمپین برای بازگشت به قدرت و خیلی چیزای دیگه، انگار داره همین کار رو میکنه. ضربه میخوره مدام و ضربه میزنه و میره جلو. همون با ضربه ها وارد شدن رو انگار داره زندگی میکنه. وودوارد میگه وقتی از دشمناش پرسیدیم هیچی نگفت، اسمی نبرد، اما از ادکاک، شهردار وقت نیویورک در اون موقع، حرف زد و گفتش که اون بدترین شهردار در تاریخ شهر نیویورک. 35 سال بعد با همون اثر اغراق‌آمیزش درباره بایدن حرف زد، گفت اون بدترین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است. استراکچر همونه، قالب همونه، فقط مخاطبش فرق میکنه. یه جمله هم داره که انگار فلسفه پایشه، میگه اگه مردم بدونن آدمی که کوتاه میاد تویی، یا اگه مردم بدونن ضعیف تره تویی، اون آدمی که ضعیفه تویی، میریزن سرت. البته که این جمله مال خودش نیست، میره به 500 سال قبل قدمت پیدا میکنه. میگه فقط انگار کسی که البته اونو میگه به صراحت میگه خود ترامپه. ماکیاولی تو کتاب شهریارش دقیقا همین استدلال رو برای رهبرای سیاسی مطرح میکنه که ترس از ضعف خطرناکتر از ضعف واقعیه. و تو نظریه بازدارندگیش، همون منطقی که در استراتژی نظامی هم به کار میره، این یه اصل بنیادیه. میگه قدرت واقعی اون نیست که داری. قدرت واقعی اونه که طرف مقابل فکر میکنه داری. ترامپ این رو تو معاملات ملکی یاد گرفته و بعد اون رو انگار به سیاست منتقل کرد. آخرم ترامپ تو مصاحبه گفته که باید مخاطبتو بشناسی، باید برای بعضیا بی‌رحم و قاتل باشی، برای بعضیا کاملا شیرین و برای بعضیا هم متفاوت و برای بعضیا هم هر دو. مدل صحبت کردن ترامپ دیگه، هی آپشن‌های مختلف، انتخاب‌های مختلف، هی جمله‌های مختلف میذاره جلوت و نمیدونی که بالاخره داره چی میگه. البته که این حرفی که میزنه توی ادبیات مذاکره بهش میگن تاکتیک پلیس خوب پلیس بد، گود کاپ بد کاپ، که البته دو نفره باید اجرا بشه، یکی تهدید میکنه یکی دیگه آروم میکنه، یکی آدم بده است یکی آدم خوب است. اما نسخه‌ای که ترامپ ارائه میکنه یه نسخه پیچیده تره، اون انگار هر دوتا نقش خودش بازی میکنه، با یه مخاطب بسته به لحظه نقشش رو عوض میکنه. این یعنی هیچکس هرگز نمیفهمه که الان با کدوم ترامپ طرفه و همیشه یه حالت پیشبینی ناپذیری داره. خودش میشه یه اهرم قدرت براش، به قول خودش بی‌رحم و قاتل از یه طرف، شیرین و دوست داشتنی از یک طرف، و یه طرف دیگه شاید هر دوتاش. این میشه تصویری که دونالد ترامپ ارائه میکنه. I know what trending is better than anybody in the world. I've been trending my whole life. From the day I was born I've been trending. I like the good publicity and I like the bad publicity. It all plays. Who is Donald Trump? باب میگه مصاحبه رو ضبط کردیم، گذاشتیم توی پوشه، توی جعبه، و اون پوشه گم شد. همونطور که تو قسمت قبلم گفتیم 30 سال از گم شدنش میگذره، تا اینکه سال 2023 که تو انبار مدارک به دنبال یه کاغذی به عنوان یه در واقع داکیومنتی میگشته، یه پاکت مچاله شده پیدا میکنه و یه دفعه مثل یه کپسول زمان اون پاکت باز میشه و مصاحبه پیدا میشه. میگه چه کپسول زمان شگفت‌انگیزی از 1989 باز کردم. یه مطالعه روانشناختی کامل انگار از مردی که اون روز یه پادشاه 42 ساله املاک تو منهتن بود و الان رئیس جمهور یا حداقل فردی در دنیای سیاست. میگه هرگز انتظار نداشتم اون رو روزی رئیس جمهور ببینم یا چهره ای تعریف کننده در سیاست روزگار باشه. اما همون غریزه هایی که در دوران ریاست جمهوریش گزارش دادم همونقدر نشونه شخصیتش تو سالهای دور هم بوده. روانشناسای شخصیت بد نیست اینجا یه چیزی به اشاره بکنم که میگن ویژگی‌های بنیادی شخصیت از اواسط دهه سوم زندگی تثبیت میشه و خیلی دیگه انگار تغییری پیدا نمی‌کنه. ترامپ هم اون موقع تو 1989 42 ساله بوده و اون چه که وودوارد تو اون مصاحبه دیده یه نمایش آگاهانه، اعتماد به غریزه، منطق بازدارندگی و پیشبینی ناپذیری حساب شده است. همشون 35 سال بعد هم انگار دقیقاً همونجا حضور دارن و چیزایی که ازش میشناسیم و دیدیم، همون چیزایی که گفت ما در اتاق چیزایی دیدیم که بعداً دربارش حرف میزنیم و بیشتر میشناسیمشون، انگار همینا. شخصیتش تغییر نکرده ترامپ، فقط صحنه بازیش بزرگتر شده. باب میگه که این مصاحبه 35 ساله خواستگاه ترامپیسم رو در کلام خود ترامپ میبینم. حالا بریم 35 سال جلوتر. روز 6 ژانویه 2021. Let's go! This is the moment the storming of the Capitol was launched. The time 12:53. The first Trump supporters reached the barricades set up in front of the Capitol, demanding to be let through. A handful of cops make a brave stand trying to hold the line, but the angry mob overwhelms them. Hundreds fall. شورشیا داشتن میریختن توی کاپیتول یا همون کاخ کنگره آمریکا. اونا به اونجا هجوم برده بودن. رئیس جمهور دونالد ترامپ از اتاق غذاخوری خصوصیش کنار دفتر بیزی داشت تلویزیون رو تماشا میکرد. صحنه ها رو به صورت زنده میدید و میدید که هواداراش از دیوارهای اون بنای تاریخی بالا میرن، شیشه ها رو میشکنن و سعی میکنن که درهای ورودی رو با دیلم و با میله و هر چیزی که دم دستشون هست باز بکنن و وارد بشن. بیرون هم یه چوبه دار برپا کردن و داد میزنن که مایک پنس رو دار بزن. کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس داشت به کاخ سفید زنگ میزد. دفترش داشت تخریب میشد. دفتر نانسی پلوسی داشت غارت میشد. هوادارا روی میز کارش عکس میگرفتن و یه یادداشت روی صفحه کلیدش گذاشته بودن که ما عقب نخواهیم نشست. رهبرای کنگره توسط نیروهای امنیتی خارج شده بودند، اما کارمندا هنوز اونجا بودند، تو اتاقای مختلف پناه گرفته بودند، با چراغای خاموش و میزایی که جلوی درها مثل سنگر قرار داده بودند تا کسی وارد نشه. رئیس جمهور بالاخره گوشی تلفنش رو جواب داد. مک‌کارتی از اونور بهش گفتش که باید بری بیرون و به این آدما بگی متوقف بشن، ما له شدیم. خیلی با صدای بلند و شدیدی داشت حرف میزد و یهو داد زد که یه نفر تازه تیر خورده. ساعت 2:44 بعد از ظهر اشلی بابیت، کهنه سرباز نیروی هوایی، توسط یه افسر پلیس داخل در واقع کنگره، کاخ کنگره یا همون کپیتال، به ضرب گلوله کشته میشه. ترامپ هم گفت حالا یه توییتی میذارم یا یه چیزی میگم. مک‌کارتی سرش داد زد، گفت کاپیتول رو تصرف کردن، باید بگی متوقف بشن همین الان، میخوای توییت کنی؟ رئیس جمهور به نظر میرسید که سنگینی اوضاع رو درک نمیکنه، یا حداقلش اینه که نمیخواد درک کنه. گفت که من فکر میکنم این آدم ها بیشتر از تو ناراحت انتخاباتن، اینطوری نیست؟ 187 دقیقه طول کشید تا ترامپ توییتش رو بذاره و از هواداراش بخواد که برند خونه‌هاش. تو این مدت 5 نفر کشته شدن، 172 افسر پلیس مجروح شدن و بیش از 500 نفر دستگیر. 2 ماه قبل از اون روز ترامپ انتخابات 2020 رو به بایدن باخته بود، اما این شکست رو نپذیرفته بود. گفت دستکاری شده، یه تقلب علیه مردم آمریکاست، انتخابات دزدیده شده و از این حرفایی که اون دوره میزد. تو تجمع آمریکا را نجات بدید، همون روز 6 ژانویه از هواداراش خواست که با تمام توان بجنگن. گفت ما این انتخابات رو بردیم و با اختلاف زیادی هم بردیم. هرگز تسلیم نمیشیم. هرگز کوتاه نمیایم. داریم به کاپیتول میریم. گرت میلر، یکی از هوادارایی که اون روز اسلحه به کاخ کنگره آورده بود، بعدها گفتش که باور داشتم که دارم دستورای رئیس جمهور ترامپ را اجرا میکنم. یکی دیگه هم شهادت داد که ترامپ رو دیده که از تلویزیون میگفت انتخابات دزدیده شده. به عنوان یه آمریکایی میهن پرست که به او رأی داده بودم، چه چیز دیگه ای رو باید باور میکردم؟ چند روز بعد از ترک کاخ سفید، ترامپ به مک‌کارتی زنگ میزنه، میگه که سلام، اینجا محبوب ترین رئیس جمهور همه دورانته. مک‌کارتی هم 13 ژانویه تو صحن مجلس گفته بود که ترامپ مسئولیت شورش کاپیتول رو به عهده داره. ترامپ وقتی پخش مجدد اون مصاحبه رو از تلویزیون دید، اون صحبت رو از تلویزیون دید، از عصبانیت منفجر شده بود، اما ظاهراً ازش گذشته بود چون یه چیز دیگه ای تو ذهنش بود. مک‌کارتی گفت باشه میام پیشت، اما به هیچ کس نگفت که داره میره پیش ترامپ. میدونست ترامپ داره افسردگی زیادی رو میگذرونه، توجه رسانه‌ها به مارالاگو کم رنگ شده و حتی یه استراتژیست جمهوری‌خواه هم گفته بود تنها کاری که یا تنها چیزی که باید دربارش بدونی اینه که اون تمام روز جلوی تلویزیون میشینه و تلویزیون تماشا میکنه. وقتی مک‌کارتی 28 ژانویه وارد مارالاگو شد، ترامپ با کت‌شلوار تیره و کراوات زرد نشسته بود و داشت لبخند میزد. گفت میدونی ملانیا گفته اینجا بیشتر از وقتی که با پوتین دیدار کردم خبرنگار اومده. 4 تا هلیکوپتر از تلویزیون بیرون منتظر ما. اومدن بزرگترین جمهوری خواه مجلس نشون میداد ترامپ هنوز بر حزب کنترل داره. مک‌کارتی با این امید اومده بود که ترامپ رو درگیر بازی جمهوری خواهای مجلس نگه داره تا تو 2022 اکثریت رو بتونن دوباره پس بگیرن. اونا انتخابات رو باخته بودن، اما دوباره چشم داشتن که بتونن در انتخابات سال 2022 اکثریت رو پس بگیرن. ترامپ هم گفت میدونی نبودن تو توییتر یه جورایی بهم کمک کرده. خیلی هم میگفتن سیاست هامو دوست دارن ولی توییت هامو دوست ندارن. اما بریم اون طرف ماجرا. رون کلین، رئیس دفتر رئیس جمهور بایدن. بیش از 30 سال داره به بایدن مشاوره میده. وقتی بایدن تو مارس 2019 تصمیم به نامزدی گرفت، کلمات بایدن برای همیشه تو ذهن کلین باقی موند. این آدم واقعا یه رئیس جمهور آمریکایی نیست. بایدن درباره ترامپ اینو گفته. بایدن تو ملای عام از ترامپ به عنوان سلف هم یاد میکرد، میگفتش که اون سلف منه، ولی تو خلوت اون رو اون کله خر میگفت. خیلی کم پیش میومد که اسم ترامپ رو به زبون بیاره، بیشتر اون رو با همین لقب انگار صدا میکرد. مأموریت اونطور که کلین میدید ترمیم اون چیزی بود که ترامپ شکسته بود و پیشراندن کشور در یک وضعیت جدید. کلین با اطمینان اعلام کرده بود دونالد ترامپ یه سیرک جنبی میشه. البته که تاریخ نشون داد اینطور نشد. حالا بریم به همون دوران و برسیم به جک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن. تفنگ چخوف اولین چیزی بود که به ذهن سالیوان رسید وقتی داشت عکسای ماهواره‌ای رو مرور میکرد، عکسایی که نشون میدادن 110 هزار سرباز روسی به شکلی بی سابقه تو مرز اوکراین تجمع کردن. تفنگ چخوف بگم که یه اصل نمایشنامه نویسیه که آنتوان چخوف اون رو گفته، نویسنده بزرگ روس. چخوف میگه اگه تو پرده اول یه نمایشنامه تپانچه‌ای برجسته روی دیوار نشون داده بشه، باید تو پرده بعد شلیک بشه. هیچ چیزی در صحنه بیهوده قرار نمیگیره، هر عنصر یه کارکردی داره. حالا آوریل 2021، فقط سومین ماه از ریاست جمهوری بایدن گذشته و سالیوان در 44 سالگی جوانترین مشاور امنیت ملی از زمان هنری کیسینجر. اطلاعات نشون میده که نیروهای دریایی روسیه تو دریای سیاه داشتن به سرعت استقرار پیدا میکردن. تریلرهای فلاتبد پرتاب کننده های موشک عظیمی رو داشتن حمل میکردن. تانکا، توپخونه، موشک ها و ناوای فرود روسی داشتن به کریمه و در امتداد مرز 1900 کیلومتری روسیه و اوکراین منتقل میشدن. اما برم سراغ خود پوتین که بر اساس آخرین پروفایل روانشناختی CIA، ولادیمیر پوتین با دو تا عبارت تعریف میشه. حالا به انگلیسی میشه دو تا کلمه، فارسیش میشه دو تا عبارت: ناامنی شدید و جاه طلبی امپراتورانه. مطمئنه که تنها کسیه که میتونه روسیه رو به امپراتوری قدیمش برگردونه. سالیوان با خودش فکر کرد که آیا این فقط یه رزمایشه؟ آیا صرفا برای کسب اهرام فشار بر اوکراینه؟ یا پوتین داشت برنامه میریخت که از اون نیروها برای تصرف سرزمین بیشتری استفاده بکنه؟ روسیه و اوکراین از 2014 در دونباس در حال جنگ بودن. از همون وقتی که روسیه کریمه رو ضمیمه کرد، نزدیک به 14 هزار نفر کشته شده بودن. 29 بار آتش بس اعلام شده بود که همشون شکست خورده بود. یه واقعیت اما مشخص بود و نمیشد که ازش چشم پوشی. اگه حداقل به فکر استفاده از اونها نباشی، اونقدر نیرو و تجهیزات به مرز کشور دیگه‌ای نمیبری. آیا پوتین داشت تفنگش رو روی دیوار آویزون میکرد؟ تفنگ چخوفش رو؟ بایدن درباره سیاست روسیه اما صریح بود: دنبال باز تعریفش نیستم، دنبال یه رابطه خوبم نیستم، اما میخوام یه راه روبه جلوی باثبات و قابل پیشبینی با پوتین پیدا کنم. از اولین روزای کاخ سفید بایدن و سالیوان داشتن به اقدامات تهاجمی روسیه جواب میدادن. مسمومسازی ناوالنی، دخالت تو انتخابات 2020 در آمریکا، حمله سایبری عظیم سولار ویندز که بیش از 16 هزار سیستم کامپیوتری در سراسر جهان رو هدف گرفته بود و خیلی گزینه‌های دیگه. بایدن تنش رو بالا برده بود. توی مصاحبه تلویزیونی ازش پرسیده بودن که آیا فکر میکنه پوتین آدم کشه؟ اونم گفته بود بله. کرملین هم این رو یه توهین بی سابقه در واقع گفته بود که یه توهین بی سابقه شده به رئیس جمهور کشورم. حالا پوتین داشت به یه جابجایی نظامی باشکوه دست میزد. سالیوان از جان فاینر معاونش پرسید که آیا اصلا ممکنه با روسیه یه رابطه باثبات برقرار کرد؟ فاینر صادقانه گفت احتمال موفقیتش زیاد نیست، اما باید به تلاشمون ادامه بدیم. سالیوان پیشنهاد یه نشست سران داد. میدونست پوتین برای کرامت و احترام ارزش زیادی قائله، واسه همینم رفت به دفتر بیزی و گفتش که این آدم میخواد یه بازیگر بزرگ روی صحنه باشه. بایدن هم گفت این همه یه چیزیه که این یارو میخواد. میدونم مردم انتقاد میکنن که اگه با پوتین دیدار کنیم داریم اون رو ارتقا میدیم، اما این آدم دو دهه است که چهره بزرگ تو صحنه جهانی داشته. ملاقات من و اون داره تبدیلش میکنه به چیزی که نیست. اینا رو بایدن گفت و بعدم اضافه کرد که اگه برای جوان پیشنهاد دیدار بدیم، شاید پوتین رو به کاهش فشار بر مرز اوکراین ترغیب بکنه. سیزدهم آوریل 2021 بایدن با پوتین تماس میگیره. پوتین تقریبا بلا فاصله بعد از تماس میگه که خیلی ناراحتم که منو آدم کش گفتی، در واقع صدام زدی. بایدن هم میگه که توضیح میده که یه سوال پرسیده شد و جوابشو دادم. پوتین هم شروع میکنه به ردیف کردن انکارها. دخالت تو انتخابات ما نکردیم. مسموم سازی ناوالنی ما نکردیم. حملات سایبری ما نکردیم. میگه تو همه چیز اشتباه میکنی، هیچ مدرکی نداری. اما بایدن انکارهای پوتین رو کنار میزنه و توضیح میده چه هزینه‌هایی بر روسیه تحمیل میشه. تحریم‌ها، اخراج 10 دیپلمات روس از واشنگتن و البته که بعد لحنش رو عوض میکنه. میگه بیا ملاقات کنیم. بذار من و تو با هم بشینیم، نگرانی‌هات رو بیار، منم میارم و صحبت بکنیم. اما پوتین با لحنی که نشان از شگفتی داشت گفت: درست فهمیدم؟ می‌خوایم ملاقات کنیم و درباره همه مسائل رابطه‌مون حرف بزنیم، همشون؟ سالیوان هم که داشته گوش می‌کرده فکر پوتین که همیشه یه آدم مشکوکه میخواد مطمئن بشه که نوعی دام براش پهن نشده. پوتین البته بالاخره جواب میده که باشه، منم میخوام نشست برگزار بشه. بایدن میدونست باید آماده بشه. پوتین تو استفاده از رویدادهای عمومی به عنوان صحنه برای کسب دست بالا استاد. تو 2007 تو ملاقات با آنگلا مرکل در سوچی لابرادور سیاه بزرگش رو جلوی دوربین ها به اتاق فراخوند. ترس مرکل از سگ معروف بود. وقتی سگ اومد جلو، مرکل روی صندلی خشک شد، لباش رو جمع کرد و پوتین داشت البته که ناراحتی اون رو تماشا میکرد و انگار لذت میبرد، چون با آرامش به صندلیش لم داده بود و با خنده گفتش که مطمئنم رفتار خوبی باهات داره. مرکل هم بعدن گفت میفهمم چرا باید این کارو بکنه، برای اینکه ثابت کنه مرده، از ضعف‌های خودش میترسه و روسیه هم هیچ چیزی نداره، نه سیاست موفق نه اقتصاد، تنها چیزی که دارن همینه، همین ترس. تو 2018 تو کنفرانس مطبوعاتی مشترک خودش بعد از نشست هلسینکی با ترامپ، پوتین با تملق گفتن درباره غرور ترامپ اون رو انگار نوازشش کرد، انگار یه چیزی گفت که اون خوشش بیاد. وقتی از ترامپ درباره دخالت روسیه تو انتخابات 2016 پرسیده شد، ترامپ گفت اون روسیه نبوده، هیچ دلیلی نمیبینم که چرا این کار رو باید کرده باشن. ترامپ به نظر میرسید با تمام قوا از رهبر روسیه دفاع میکنه و نتیجه گیری های سازمان های اطلاعاتی آمریکا رو کنار میزنه. محکومیت های اون سریع گسترده بود، ولی پوتین دوباره اون لحظه رو برنده شده بود. اکراه ترامپ از انتقاد پوتین یه حادثه مثلا یک باره نبود، یه دفعه اتفاق بیفته، تک بار باشه نبود، یه ویژگی شخصیتی ثابت بود انگار. تو مصاحبه‌ای که قبل از انتخابات 2016 با من داشت، در واقع باب میگه، میگه که پوتین به کشورش احترام میذاره. پرسیدم چه چیزی باعث احترامش میشه، گفت اول از همه جالبه، اون چیزای خوبی درباره من گفت، گفت ترامپ درخشانه و بعضی از این دلغک‌ها گفتن باید پوتین رو رد کنی. گفتم چرا رد کنم؟ تا اینجا چند فصل و چند در واقع بخش از کتاب رو براتون تعریف کردم و یه مروری بکنیم، همه چیز رو بذاریم کنار هم، شاید بد نباشه. وودوارد یک کتاب رو از یک مصاحبه 35 سال پیش شروع میکنه، از مردی که اون موقع فقط یه برج‌ساز بود ولی میدونه که انتخاب اون موقعش تصادفی نبوده برای مصاحبه. وودوارد میگه برای فهمیدن جنگ باید انسانی که جنگ میآفرینه رو بفهمیم. باید ذهنیت قدرت رو بفهمیم. باید بفهمیم چطور یه آدم یاد میگیره که نمایش رو از ذات جدا کنه، که به غریزه‌اش اعتماد کنه، که ضعف نشون ندادن رو به فلسفه زندگیش تبدیل کرده و باید بفهمیم که این آدم‌ها تغییر نمی‌کنن، فقط صحنه‌شون بزرگتر میشه و تغییر می‌کنه. تو 2021 هم سه تا مرد تو سه تا اتاق جدا داشتن داستانی می نوشتن که میلیون ها نفر دیگه باید توش زندگی می کردن. ترامپ در مارالاگا هنوز قدرتمند بود و قدرت داشت. بایدن در کاخ سفید داشت سعی می کرد بفهمه پوتین چی می خواد و پوتین در کرملین داشت تفنگش رو روی دیوار آویزون می کرد و هیچ کدوم نمی دونستن که آخرش چی می شه. قسمت بعدی میرم جوان 2021 نشست ژنو، بایدن و پوتین رو در روی هم و یه مقاله چند هزار کلمه‌ای که تاریخ رو به سلاح تبدیل می‌کنه. تا قسمت بعد دور از جنگ باشید و در امنیت و آرامش، چون جنگ سیاه‌ترین اتفاقیه که در تاریخ بشر افتاده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته.